سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح و وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. وزارت دفاع بریتانیا از خواستش در مورد پناهجویان افغان که در آن کشور پناه بردند مجبور به عذرخواهی شده. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، وزارت دفاع این کشور از افغان‌ها خواسته بود که اگر خواهان پناهندگی در بریتانیا هستند باید اسنادشان از سوی حکومت طالبان تایید شود. در گزارش تحقیقی روزنامه اندپندنت آمده که پناهجویان افغان برای تایید سند تولد و نکاح‌نامه و مهر حکومت فعلی افغانستان نیاز دارند. دان جارویس نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر که در افغانستان خدمت کرده گفته است که چنین حکم به آن معناست که افغانها سند مرگ خود را امضا کنند. روزنامه تلگراف دیروز به نقل از وزارت دفاع بریتانیا گزارش داد که گفته است به خاطر برخی اشتباهاتی که در مورد اسناد افغانها رخ داده عذرخواهی میکند. یک رسانه پاکستانی از توافق این کشور با افغانستان در مورد آغاز خدمات بس مستقیم میان پشاور و جلال آباد خبر داده. روزنامه اکسپرس تریبیون دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داد که این توافق در جریان نشست اخیر از سوی گروه هماهنگی بین المللی که خواهان بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان است صورت گرفته. بر اساس تفاهم، یک ترمینال بسها در تورخم و یکی هم در جلال آباد ساخته خواهد شد. افغانها در بیش از 4 دهه گذشته رفت و آمد زیاد به پاکستان داشتند که بیشتر آن به صورت غیر قانونی بوده است. سازمان صحی جهان میگوید در جریان ماه فوریه امسال بر حدود 2.3 میلیون تن از شهروندان افغانستان واکسن بیماری کووید 19 را تطبیق کرده است. این سازمان دیروز در توییت گفت که از میان واکسن شده ها بیش از 1.2 میلیون تن آنها زنان بودند. به گفته سازمان صحی جهان، برنامه تطبیق واکسن ماه گذشته در 17 ولایت افغانستان راه اندازی شد. این سازمان در یک توییت جداگانه گفته که با تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان برای محو این بیماری در افغانستان ادامه خواهد داد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که امروز 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این بانک دیروز در توییت گفت که شرکت ها، بانک های تجارتی و صرف ها که شرایط را تکمیل کنند در داوطلبی سهم گرفته می توانند. از دوشنبه گذشته به این سو دی افغانستان بانک 49 میلیون دلار را به فروش رسانده. پلیس پاکستان اتهام های تروریسم را علیه عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور و 17 تن از افراد نزدیک به او ثبت کرده است. در این اتهام ها نام های شماری از هواداران عمران خان که روز شنبه در درگیری ها با پلیس دخیل بودند نیز شامل ساخته شده. در حالی که در این روز خان راهی محکمه اسلام آباد شده بود، هواداران او با پلیس درگیر شدند. عمران خان با فروختن تحفه های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده بود متهم شده. خان اتهام ها بر خودش را رد کرده و گفته که این اتهام ها انگیزه سیاسی دارد. و مقام های ایران میگویند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، دعوتنامه رسمی را از ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی دریافت کرده. محمد جمشیدی، معاون لوی دریستیز ایران، دیروز در توییت گفت که رئیسی دعوت شاه عربستان را برای دیدار از آن کشور پذیرفته است. جمشیدی افزوده که رئیس جمهور ایران و شاه سعودی در مورد تقویت همکاری های اقتصادی و منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. روابط ایران و عربستان سعودی در 7 سال گذشته در پایین‌ترین سطح قرار داشته. دو کشور مذاکرات را به میانجیگری چین آغاز کردند و در نتیجه توافق برای سرگیری روابط دیپلماتیک حاصل شده است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد کار و آموزش بانوان افغان با نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه قطر، در این دیدار در مورد راه‌های حمایت از حقوق زنان در افغانستان نیز گفتگو صورت گرفته. همزمان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بدون آن که در مورد از سرگیری درس پانتونها برای دختران چیز بگوید، در نشست در کابل گفته است که یگانه مشکل آنها کند بودن امور اداری است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه قطر از دیدار شیخ عالی بن احمد بن سیف السانی نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد با رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه دیروز این وزارت در دیدار دو مقام در مورد وضعیت افغانستان و تازه‌ترین تحولات در این کشور گفتگو صورت گرفت. شیخ عالی و رینا امیری همچنان در مورد راه‌های حمایت از حقوق زنان افغان به ویژه در بخش آموزش گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار ارائه نشده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این حال صدای یک دختر افغان به نام مستعار فرهانه را نشر کرده که گفته است از همه این مردم می‌خواهد که دختران افغان را با آن رویاهایی که دارند فراموش نکنند. فردا مصادف است با اول سال 1402 هجری خورشیدی. انتظار می رود دروازه مکتب ها در افغانستان گشایش یابد، اما تا اکنون در مورد اجازه دادن به دختران بالاتر از صنف ششم برای آموزش در مکتب ها از سوی طالبان تصمیم گرفتن نشده. در بیش از 1.5 سال گذشته بعد دانش آموزان دختر در مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان اجازه آموزش دادن نشده است. علاوه بر مکتب‌ها، حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کرد و دروازه پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بست. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، دیروز در نشست خبری کمیسیون اصلاحات اداری در کابل بدون آنکه از تصمیم در مورد آموزش دختران در پوهنتون‌ها چیزی بگوید، از چالش یادآوری کرد که این وزارت با آن روبرو است.
در سفرهایی که با ولایت‌های مختلف و در دیدارهایی که با استادان، معاصلان و مراجعین داشته ایم، یگانه شکایت و مشکل همین بوده که امور کاری ما خیلی معطل می شود. مقرری یک استاد ماها وقت می گیرد، صدور دیپلم معاصل ماها وقت می گیرد، یک کار جزئی چندین هفته طول می کشد.
اقدام ها و محدودیت های طالبان در مورد کار آموزش زنان و دختران در افغانستان همواره با نگرانی های جامعه جهانی همراه بوده. طالبان این نگرانی ها را بیجا می دانند، اما اداره ها و نهادهای حقوق بشری می گویند که طالبان در مورد زنان از گفتن حقایق چشم پوشی می کنند. پیش از این روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در روز همبستگی زنان جهان در 8 مارچ گفته بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان به سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان مبدل شده است.
افغانستان سال 1401 خورشیدی را بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب ها سپری کرد. اکنون دختران در انتظار قرار دارند که سال نو برایشان چگونه خواهد بود. آزیتا نژند، فعال حقوق زن، به این باور است که با توجه به اقدام های طالبان تغییر در کوتاه مدت قابل تصور و پیش بینی نیست. جاوید نعیمی با بانو نژند گفتگو کرده و نخست پرسیده است که در مجموع سال تعلیمی 1401 برای دختران دانش آموز در افغانستان چی معنایی داشت؟
سال 1401 برای دختران افغانستان سال تأسف بار و میتونیم بگویم که در 20 سال یا 22 سال اخیر بدترین سال بود که صدمه وارد به زنان افغانستان به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان در کل بر نیم نفوس افغانستان وارد ساخت و ای بدون شک نگرانی های خود در پی داشت و اکثریت دخترها متاسفانه که همو انگیزه و شعور و اشتیاقی را که به هدف خود به زندگی خود داشتن همه را از دست دادن.
و بانو نژند، فکر میکنین تا کدام حد دشوار بوده تحمل کردن این سال و بزرگترین چالش ها در برابر زنان و دختران کدام ها بوده؟
در این مدت بیش از 1.5 سال بر بانوان افغانستان شدیدن آسیب ها وارد شد. از جمله میتونیم بگویم که اینا از به طور کلی از جامعه حذف شدن، از فعالیت در بخش سیاسی اقتصادی اجتماعی حذف شدن و اینا حضورشان در جامعه کم رنگ شد. حالا اگر تصور کنین که یک زن افغان باشین در چه حس احوال خود بودین که همه درها بروی تان بسته است و شما فقط میتونین نفس بکشین، زندگی کردن نتونین. دیگه بدون شک یک سال بسیار زیاد بعدی بر زنان افغانستان بود. در پهلوی از این موارد همی عامل و همی سیاست ها باعث شد که زنان و دختران افغان افغانستان مورد خشونت های زیاد قرار بگیرند. ما شاهد خودکشی ها، ازدواج های اجباری، حتی ازدواج های خود افراد مارد اسلامی با هستیم که اجباراً ازدواج ها صورت می گرفت. فقر شدید، چون اکثریت دختر خانم ها و زن ها نانواره خانواده بودن. 22 ساله که در افغانستان جنگ صورت گرفت، اکثریت خانواده ها همو سرپرست خود از دست دادن. بدون شک اینا همی زن ها بودن که نانواره خانواده بودن و متاسفانه که اینا زمانی که از کار محروم شدن، خودتان تصور کنید که خانواده در چه حال احوال خود بود. در پهلوی از این موارد فقر بیشتر شد، تعداد اطفال و کارگر در روجاده ها بسیار زیاد شد. حتی میتونیم بگویم که اکثریت خانم ها به گدایی دست دادن، ناگزیر شدن و ناچار شدن. خب حالا میتونیم که بگویم که یک وضعیت بسیار زیاد خراب و وضعیتی که واقعا نگران کننده است برای مردم افغانستان بالای از اینا حاکم شده.
خب با همه خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان سال 1401 همی گونه گذشت. آیا سال 1402 با اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همراه خواهد شد؟
ما میبینیم که هیچ تغییری در سیاست‌های امارت اسلامی نو وارد نکردن و این خود نشان دهنده از ایناست که امارت اسلامی در حال تغییر نیست. و با باور من همه می است که هر قدر واکنش زیاد شد، هر قدر دادخواهی زیاد شد، خشونت‌ها افزایش پیدا کرد، محدودیت‌ها بیشتر شد، بنابراین من نمیتونم بگم که در کوتاه مدت اینا ما شاید یک تغییر بودیم می باشیم و یا کدام امیدواری برای ازی که اگر در آینده نزدیک صورت بگیرم ما شاهد نخواد بودیم. اما من امیدوار برای ازیستم که زنان افغانستان بسیار جد زنان مبارز و شجاع هستن. اینا توقع می است که کوشش کنن که مقام باشن و این مشکلات و این بدبختی ها بالاخره تمام شده نیست و از ما اهداف و انگیزه و نظریات که دارن اونا را ادامه بتن و انشالله که تاریخ ثابت کرده که هیچ نظام استبدادی ابدی نبوده. بنابراین ما میخواهیم که اینا همیشه با انگیزه باشن و روحی خود از دست نتن و به همی انگیزه و همی روحی خود بر دیگران هم انتقال بده.
گفتگوی بود با آزیتا نشان، فعال حقوق زن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را الا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای مملت کوب میکنه، خودم مملت کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است. لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای مستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی‌سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان می گوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشه مگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میدن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزدی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت می گیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین می کند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزدی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خویش قوم و اجتماع از نظر مردم نیفتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به اجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دمی یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی مرا بیدار کردی؟ بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط و یکی اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شود. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی وقتا ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. دی مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بته برش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب به وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمون مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتر می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم رو برای شما داد، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را دارد و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توشه بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، محصول هستم فیلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خدا بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خدا ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره، باز یک خبر شد، باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
این همه مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین با او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنی دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده‌ای بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
راه حلش این است که و عواقبی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجم، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایا و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظرداشت این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سمهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می کند. در معادله کیمیایی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد. سمبول هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می آید کدام ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ می دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفهوم های مرتبط با آن می باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردند به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از این که معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد به حرف L و اگر گاز باشد به حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد به AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود به NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به حد به مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می‌پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می‌گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می‌کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله‌های سمبولیک از سمبول‌ها استفاده می‌شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد.
در رابطه با تیزابها و القلی‌ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک ارهینوس: طبق نظریه ارهینوس تیزابها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروژن و القلی‌ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروکسیل را تولید می کنند. آیین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیین هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیین هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیین هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما میبینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آیین هیدروژن و آیین کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیین سدیم و آیین هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم، تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیین هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم HCl با آب تعامل میکنه، یعنی دریجه آب خاصیت القلی را از خود نشان میده. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آیین هیدرونیم و کلورین را ساخته و همچنان آمونیا دریجه با آب تعامل کرده دریجه آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چونکه با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با آمونیا و هیدروکسیل تجزیه شده هست. نظریه لیویس: طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل آمونیا با آب، آمونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنابراین آب خاصیت تیزابی و آمونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسیل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسیل: قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسیل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیون های هیدروژن و هیدروکسیل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی اف مول آیون هیدروژن و در بنمای منفی اف مول آیون هیدروکسیل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسیل و یا 17 گرم آیون هیدروکسیل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیین های هیدروژن در بنمای منفی اف و همچنان از هیدروکسیل در بنمای منفی اف می باشد و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درس های قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن ما میگیم که زمانی که در بنمای 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است. القلیت می باشد که خود در بنمای 7 منفی 7 یک محیط خنسا است، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشان هر طرف طرف عدد کوچک بریم، قوت تیزاب بیشتر شده و از هفت ارقدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم، همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول می شود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از دبنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسید از دبنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلاوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسید شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می شود. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از دبنمای منفی 7 و از هیدروکسید بزرگتر از دبنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسید نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول دبنمای منفی 3 باشد، نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول دبنمای منفی 9 باشد، نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیون هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در دبنمای منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است با 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH تولی زائل است. آیون هیدروژن مساوی میشه در دبنمای منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم، رابطه زائل حاصل می شود که pH مساوی میشه با منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگ آیون های غلظت هیدروکسید. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 می باشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین pH پاور اف هیدروکسید از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسید مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسید مساوی به 14 است.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسید چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را می خوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست می آیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی می شوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربنیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربنیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شوند که از دو کلمه کربنیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی
تیزاب های عضوی قیمت به اشکال مختلف زیل نوشته می شود، میشه که نوشته شود آر رابطه سی در رابطه و رابطه و ایچ و یا هم آر سی دبل او ایچ و یا هم آر سی در او تو ایچ باشد. نامگذاری تیزاب های عضوی در ترسمت نامگذاری تیزاب های عضوی در طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آی پک. در طریقه معمولی در طریقه تیزاب های عضوی دارای نام های تجارتی هست که نام یک در تیزاب های عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسونده کسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کاربن ها کاربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کاربن ها شماره اول مربوط به کاربن گروپ کاربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکباتی هستند که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفوی ایسترها تحت مطالعه قرار میدیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفویشان مهمتر است، چون که از گروه وظیفوی ما میتونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین اچ دو این او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی به 3 است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای 3 کاربن می باشد. استرها با تیزاب های عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزاب ها ایسترها، که ایسترها نیز مانند تیزاب ها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نام رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه ایستر علاوه میشود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده میشود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا می ایم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کمپیوترتون ببینید، یعنی بیانگر مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش را ببینید C2H5 و فرمول وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوتر را تا میبینین ایتر استرها را در ترکیب خود دارن. استرهای مایع در آب منحل هن، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزاب ها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.